ستاره 88 77 ستاره 10 مربع. شما می توانید نظورات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشیم.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان تویی، چند صد هزاران ماه و خور، بی آسمان تابان تویی، هم کوه و هم صحرا تویی، هم گوهر و دریا تویی، صورت تویی، معنا تویی، پیدا تویی، پنهان تویی.
خیلی متشکرم که با باغ هنر 27 تیر ماه 1401 همراه هستید. باز هم فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. تابلو نقاشی از قدیر خم. تابلو نقاشی قدیر خم از استاد فرشچیان. استاد فرشچیان از جمله بزرگان عرصه هنرهای اسلامی ایرانی است که ابعاد شخصیتی و زیبایی آثار این استاد بر همگان نمایان است. یکی از آثار مذهبی استاد فرشچیان تابلوی قدیر خم است. در تصویری که استاد فرشچیان از این واقعه پر اهمیت و با قلم توانمند خود به تصویر کشیدن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را کمی بالاتر از حضرت علی علیه السلام کشیدند که نماد بالا بودن پیامبر اکرم و جانشینی حضرت علی علیه السلام است. در این تصویر دست پیامبر صلوات الله علیه به سوی آسمان است و فضای بالا نمایانگر مرغان آسمانی و حاله از نور و روشنایی است که تأکید بر نفس جانشینی حضرت از سوی پروردگار است. فضای ترسیم شده در تابلوی قدیر جدای از ساختار معنوی این اثر، چهره‌های شاد و متفاوت حاضران رو نمایش میده که نشان از تفاوت ملیت و قومیت داره و حاکی از رضایت و پذیرش این حکم الهی از سوی حاضرانه. در تابلوی قدیر چهره چندین طفل که والدینشان روی دست گرفتند نمایان است و نشان می‌دهد که کودکان نیز شاهد این واقعه مهم هستند. گویی استاد فرشچیان بر اهمیت حضور کودکان به عنوان نسل‌های آینده در مسائل مهم دینی تاریخی تأکید دارند. این اثر ارزشمند در مدت 2 سال و در سال 1385 خلق شده و شیوه مورد استفاده در این اثر اکریلیک است. این تابلوی با ارزش رو شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت تمر منتشر کرد. و اما بشنوید از تابلو نقاشی از دوره قاجاریه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. یکی از آثار مربوط به واقعه قدیر خم که در موزه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داره، تابلوی شبیه واقعه قدیر با قدمت 165 ساله که در اون چهره‌های نورانی از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام که پای بیعت خود ماندند به صورت ایستاده نقاشی شده و چهره های ظلمانی، یعنی افرادی که عناد ورزیدند و با وجود اینکه در واقعه قدیر حاضر بودند پس از واقعه قدیر با امیر المؤمنین بیعت نکردند، به صورت نشسته و یا نیمه ایستاده نقاشی شدند. این تابلوی نقاشی از آثار دوره قاجار و در بردارنده ظرافت‌های هنری، تاریخی و اعتقادی خاص و ویژه و در خور توجه است. این تابلو با قدمت 165 سال در سال 1277 هجری قمری به سفارش سهرابخان تقدسی از رجال دوره قاجار به دست استاد حاجی فارسی نقاشی شده و خوشنویسی کتیبه های این اثر رو احمد ابن شیخ حسین المشهدی انجام داده. ابعاد و اندازه این اثر 208x153 سانتیمتر که با روش رنگ روغن و به سبک شبیه قهوه خانه‌ای بر روی بوم پارچه‌ای بسیار ماهرانه و فاخر کشیده شده و از بین 120 هزار نفر حاضر و شاهد صحنه قدیر تصاویر حدود 100 نفر از افراد و شخصیت‌هایی به تصویر کشیده شده که در واقعه قدیر حضور داشتند و اسامی برخی از اونها ذکر شده. بعد از اتمام نقاشی به دست حاجی فارسی، سهراب خان تقدسی این اثر رو به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اهدا کرده. خب در ادامه باغ هنر امروز قراره به مناسبت عید سعید قدیر خم یک ترانه تقدیم شما کنیم. ترانه ای عاشقان رو بشنوید با صدای محسن چاوشی.
ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
در ادامه باغ هنر در این لحظه بنده قراره که گفتگو کنم با جناب سید علی کاشفی خانساری، از نویسندگان و شاعران خوب کشورمون، پیرامون اصول و راهکارهای نویسندگی. آقای کاشفی سلام، وقت شما بخیر، عید شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
و من هم متقابلا این عید بزرگ و دوست داشتنی رو خدمت همه دوستان تبریک میگم.
سلامت باشین. ما اگر خاطر شریف شنوندگان باشه، آقای کاشفی در روز شنبه در مورد تعریف نویسندگی و اینکه اصلا چه کسانی ماهیت و قابلیت نویسندگی رو دارن در خودشون و چطور میتونن اصلا به این استعداد پی ببرن صحبت کردیم، بس تا به اینجا رسید. از اینجا به بعد در برنامه امروز در خدمت شما هستیم تا صحبت‌های شما رو در این زمینه بشنویم. در خدمتیم.
بسیار ممنونم. بله، همونطور که فرمودید، ما تو صحبت قبلی عرض کردم خدمت دوستان که هر انسانی تو هر شرایط و موقعیت سابقه میتونه بنویسه، فقط مهم اینه که باور کنه. و با دوستان صحبت کردم راجع به فواید و ضرورت ها و برکات و محسناتی که میتونه نوشتن برای خود فرد، برای اطرافیانش و برای کل جامعه به همراه بیاره.
درسته.
وقتی که قرار باشه ما توی این چند جلسه‌ای که کوتاه با هم صحبت میکنیم انشالله به یه نتیجه عملی برای دوستان بیارن که نوشتن رو شروع کنن و تجربه رو کنن، نکته‌ای که امروز لازم میدونم خدمت دوستان عرض کنم و بعد توی صحبت‌های بعدی از مهارت‌ها و تمرین‌ها و روش‌های عملی بیشتر با هم صحبت کنیم، اینه که دوستان من توجه داشته باشن که نوشتن بیش از این که یک دانش باشه یک مهارته. مثال میزنم براتون، این که به فرض کسی مطالعه بکنه راجع به رانندگی یا راجع به یک کار عملی دیگه، مثلا آشپزی یا هر کار دیگری، خوبه، مفیده، از تجربیات دیگران استفاده کنه و پای حرفاشون بشنوه، بشینه صحبت‌های اونا رو بشنوه، جستجو کنه تو این حوزه، قطعا اینها بیفایده نیست. ولی اتفاقا نهایی خود اون تجربه کردن و انجام دادنه. یعنی شما هر چقدر هم که مثلا راجع به رانندگی مطالعه کنید، به هر حال نیاز دارید این که پشت ماشین بشینید یه روز چند بار، ماشین خاموش بشه، خرابکاری کنید، خدای نکرده ممکنه تصادفایی هم حتی بکنید، اشتباهات و تجربه های ناموفقی داشته باشید تا بعدن توی رانندگی مسلط شید. این اتفاق راجع به هر کار دیگری که تو دسته مهارت ها تقسیم بندی میشه قابل تعمیمه. مثلا دقیقا. شما هر چقدر مطالعه کنید صرفا راجع به خوشنویسی، تا زمانی که قلم رو دست نگیرید و دوات جلو دستتون نباشه و مرکب و غیره و کاغذ رو شروع کنید به نوشتن، خوشنویس نمیشید
یا مهارتی به دست نمیاد.
نواختن یه ساز موسیقی این اتفاق اینن تکرار میشه، نیاز به تجربه ده. پس در این حال که تایید میکنم خوب جستجو کردن تو این حوزه، مطالعه کردن، خواندن، فیلم دیدن، از تجربیات دیگران استفاده کردن، ولی مهمترین اتفاق توی این کار همون تمرین کردن و تجربه کردن. توی بحث‌های مهارتی ما بیش از این که به معلم نیاز داشته باشیم، به استاد نیاز داشته باشیم، به یک همراه یا بهتر بگم به یک جمعی از همراهان نیاز داریم. یعنی اصطلاحاً اینجا ما به تسهیلگر نیاز داریم بیشتر تا به استاد. و توی این کار عملی قرار نیستش اون مدرس به ما چند تا نکته بگه ما جزوه برداریم و بریم اونا رو حفظ کنیم و از فردا نویسنده شیم، بلکه مهم اینه که در کنار هم بنویسیم، از تجربیات هم استفاده کنیم، راجع به نوشته های همدیگه توی جمعی حرف بزنیم، بازخورد بگیریم، بارها و بارها بازنویسی کنیم، کمک کنیم به همدیگه برای ارتقاء مطالبمون. پس اینجا در حقیقت یه جوری میشه گفتش که شاید برای موفقیت بیشتر در نوشتن ما نیاز داریم به تعاملاتی با هم افراد با تجربه تر و هم افرادی هم سطح و هم سابقه خودمون که به صورت جمعی پیش بریم. این اتفاقا مثلا تو شکل سنتیش به این شکل میافتاده که افراد به جلسات شعر میافتن. مثلا در سنت ادبی ایران از صدها سال پیش مرسوم بوده، جمع میشدن شعراشونو میخوندن، دست جمعی نقد میکردن، صحبت میکردن، اصلاح میکردن. یا الان توی مراکز مختلفی کلاس‌های و کارگاه‌های این چنینی برگزار میشه. این کارگاه و این هم فکری حتی میتونه مجازی باشه، میتونه تو فضای شبکه‌های اجتماعی صورت بگیره.
بله.
ولی مهمترین اتفاق همین عملی با هم کار کردن و یه کار عملی دیدن هستش برای نوشتن. و خلاصش این که نویسندگی بیش از این که با مطالعه فردی نمود پیدا کنه و بیش از این که با کلاس آموزشی نمود پیدا کنه، توی کارگاه های عملی و در حین تمرین و نوشتنه که ما بتونیم در این مانع ذهنی و این هیولای ننوشتن که ممکنه مانع کار ما بشه غلبه کنیم و نویسندگی برامون آسان و روان و ممکن بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای کاشفی از توضیحات امروز شما در برنامه. انشالله ما برنامه های آتی هم در خدمت شما خواهیم بود و باز هم در مورد اصول نویسندگی از شما خواهیم شنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. باز هم عید سعید قدیرخم رو به شما تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
خداحافظ. از همراهیتون با باغ هنر سپاسگزار و متشکریم. و اما بشنوید از کتاب‌های درباره قدیر خم. رمان آسمان چهارم به قلم فریبا کلهر یکی از کتاب‌هایی است که به واقعه قدیر خم می‌پردازد. این رمان روایتگر داستان فردی به نام الیاس از یاران حضرت محمد صلوات الله علیه است که در خواب صدای او را به سمت مکه فرا می‌خواند تا شاهد اتفاقی بزرگ باشد. فریبا کلهر در این اثر داستانی بلند خیال و واقعیت را با هم پیوند می‌زند تا داستانی جذاب درباره قدیر خلق کند. از ویژگی‌های چنین آثاری مشخص بودن پایان ماجرا برای مخاطب است. بنابراین آنچه می‌تواند اثر را برای خواننده جذاب و پرکشش کند شیوه روایت ماجراست. کاری که نویسنده با به تصویر کشیدن حوادث پیرامون واقعی قدیر و بهره‌گیری از نثری روان قدرت تخیل و مایه‌های طنز در کتاب آسمان چهارم برای نوجوانان تهیه کرده است. و اما قطره ای از دریا کتاب دیگری است که درباره واقعه قدیر خم نگاشته شده. این کتاب اثر محمد حسین صفاخا است و مجموعه داستان‌های شیرین آموزنده است که هر کدام حاوی پیام‌ها و نکات تاریخی ارزشمندی است از کتاب گرانمایه القدیر اثر ارزشمند علامه امینی رحمت الله علیه. این کتاب به لحاظ داستان بودن به زاغه جوانان جامعه و عموم مردم خوشایندتر و خواندنی‌تر از نوشته‌های معمولی است. خیلی متشکرم که امروز هم باغ هنر رادیو
آقای دوغ آلیس برای خانواده.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار وز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بر گازه. پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
عصرتون بخیر باشه، رادیو ایران رو میشنوید. در کنار شما برنامه سیاره آبی رو تقدیمتون میکنیم و میشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
پاک و منزه است خدایی که گیاهان را یاور نفس کشیدن ما قرار داد و طبیعت را به دست ما سپرد تا امانت دارش باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. گفتند از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن جنایتی است، اما من از درخت سخن گفتم، زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است. شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان ارجمند سیاره آبی، سلام، وقت شما بخیر. از برنامه سیاره آبی در خدمت شما ایم، شمایی که نفس هاتون به طبیعت زیبامون گره خورده. من کیوان همتی هستم که به اتفاق همکارانم امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و امروز هم از طبیعتی میگیم که همگیمون در برابرش مسئولیم. در این برنامه درباره آفت پروانه برگ‌خوار سفید در جنگل‌های زاگرس با شما صحبت می‌کنیم.
ما اگر از بین برمین مثل که تمام دام زندگی ما همه از بین رویم.
ما بلیشو استفاده کردیم و دارخشو استفاده کردیم، بهیمهشو هم استفاده کردیم، از بین رویم.
مردم از این برجاشو که زرد شدن دارن سو استفاده میکنن، احساس میکنن خوش شدن و دارن قدشو میکنن.
این آفت اگر ادامه پیدا کنه و کوهستان برسه بر منطقه بالاتر اصلا کنترل نیابودی.
نه همهش کرمه که هزاران کرم اینا.
کامل درختل داره خشکی کنه.
سرعت شیوی این آفتاری که ظرف یه روز کل برجای این درخت وین تنومند اینو خورده.
بلکه کلا بلتا خورده که خشک خوش شده.
به عنوان یک آفت نوظهور خب حساسیتش بالاست، چون اگر کانون کوبی نشه توسعه پیدا میکنه. این مشکل بزرگ این آفت چند نسلی بودنشه.
این درختای بلوط میراث ما هستن، میراث طبیعی ما هستن.
پروانه سپیدی که برخلاف نام زیبایش مانند عنکبوت به جان درختان جنگلی زاگرس افتاده و با تارتنی سفید رنگ گرداگرد تنه و تک تک شاخ و برگ بلوط‌ها تومار این درختان رو در هم پیچیده و بختشون رو با سیاهی پیوند زده. پروانه برگ‌خوار سفید بلوط جنگل‌های زاگرس بعد از گرمای زود هنگام اسفند ماه گذشته از ابتدای سال 1401 از میان جنگل‌های زاگرس سر درآورده و رفته رفته به دامن منابع طبیعی زاگرس در استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد افتاده و در حال حاضر این آفت به بیش از 80 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس در این سه استان هجوم آورده. به گفته مسئولان آفت پروانه برگ‌خوار سفید در حدود 60 هکتار از جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، 18 هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس جنوبی در استان خوزستان و بیش از 6 هزار هکتار از جنگل‌های استان فارس طغیان کرده. در روزهای اخیر پویش‌های زیادی را دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس برای حفظ جنگل‌های زاگرس در مقابله با آفت پروانه برگ‌خوار سفید به راه انداختند. آفت پروانه سفید بلوط‌خوار در جنگل‌های رشته کوه زاگرس، منطقه رستم فارس به سرعت در حال گسترشه. این آفت برگ درختان رو میخوره و با تنیدن تار و تخمگذاری زیاد درخت رو میخشکونه. کارشناسان خشکسالی و گرمایش زمین رو یکی از مهمترین عوامل گسترش این آفت میدونن. 18% مساحت استان فارس مناطق جنگلیه که بخش زیادی از این جنگل‌ها در شهرستان‌های رستم و ممسنی قرار داره. همینک گفتگو میکنم با جناب آقای امید سجادیان، کارشناس و فعال محیط زیست که روی خط تلفنی سیاره آبی هستند. آقای سجادیان سلام بر شما، اوقات شما بخیر.
با عرض سلام، خسته نباشید، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم که با سیاره آبی گفتگو میکنید. جناب سجادیان، این آفت پروانه برگ‌خوار سفید چیه دیگه که سر و کلش پیدا شده؟
والا پروانه برگ‌خوار سفید از سال 1351 توی کرمانشاه گزارش شد حضورش و توی مناطقی از کشور گاهن طغیان کرده و حضور داشته. اما خب از سال پیش، حالا تو مناطق ما هم بوده، سال پیش بخشی از جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد اومد درگیر کرد یه چند تا از نقاط شهرستان باش و کهگیلویه و کهساران. همون سال پیش ما گفتیم این جنگل یه اکوسیستم پیچیده داره، خیلی ویژه است. معمولا در تعادل با هم هستن.